ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه یک شنبه 11 اردیبهشت سال 1401 خورشیدی برابر با اول ماه مه سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. تجمعات اعتراضی معلمان و کارگران امروز در ده‌ها شهر کشور برگزار شد. این تجمعات به رغم بازداشت‌ها و تهدیدات فعالان صنفی برپا شدند. تجمع معلمان و کارگران از جمله در شیراز، اصفهان، یاسوج، گچساران، عراق، اهواز، کرمانشاه، نوراباد فارس، سقز، کرج، علی گودرز، بوشهر و همایون شهر برگزار شد. در اصفهان معلمان و تجمع کنندگان شعار دادند:
معلم زندانی آزاد باید بود.
امیدوارم این شعار هیچ موقع یادمون نره. جای معلم زندان نیست، جای ظالم ایران نیست.
جای معلم زندان نیست، جای ظالم ایران نیست.
در این تجمع ها همچنین درخواست استعفای وزیر آموزش و پرورش مطرح شد. در تهران ماموران انتظامی با ایجاد فضای امنیتی مانع از برگزاری هر گونه تجمعی مقابل مجلس شدند. گزارش هایی هم از بازداشت گسترده معلمان در بوشهر منتشر شده است. گزارش حاکی است ماموران امروز با ضرب و شتم معلمان در بوشهر شماری از آنها را بازداشت کردند. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی ساکن کشور با انتشار بیانیه نسبت به سرکوب خواسته های معلمان اعتراض کرده و نوشته چرا دولت مدعی است برای رده‌بندی و همسانسازی حقوق معلمان بودجه ندارد، اما بودجه سپاه به گفته وی سپاه فاسد چند برابر می شود. این فعال سیاسی همزمان با اعتراضات معلمان در شهرهای کشور و سرکوب تظاهرکنندگان در برخی شهرها امروز در بیانیه آورده است آغاز نقل قول مستبد امروز علی خامنه‌ای و اعوان و انصار و دولت دست نشانده‌اش نه تنها به مطالبات بر حق و قانونی معلمان پاسخ نمی دهند، بلکه همین تجمعات مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز و قانونی را هم تحمل نمی کنند و به نوشته وی خودکامه و سرکوبگرانش در این توهمند که با این تهاجم ها و بگیر و ببند ها می توانند معلمان را از مطالبات قانونی خود منصرف و به سکوت وادار نمایند. وی همچنین به فایل صوتی افشا شده فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که اولین بار بهمن گذشته توسط رادیو فردا منتشر شد اشاره کرده و آن را گوشه ای از فساد ساختاری و نهادین شده در حاکمیت خوانده است. یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی درباره گزارش های مبنی بر رسوب میلیون ها دوز واکسن داخلی امروز به سایت خبری انتخاب گفته تعداد واکسن هایی که در کشور تولید شد در مقایسه با مصرف بیشتر بود. روزنامه شرق اخیراً در گزارشی از رسوب میلیون‌ها دوز واکسن تولیدی شرکت‌های داخلی نوشته بود که تاریخ انقضای آنها نزدیک است، در حالی که نه خواهان داخلی دارد و نه مشتری خارجی.
بله، همکارم بکتاش خمسه‌پور آخرین خبرها رو به آگاهیتون میرسوند. اما چکیده ای از اونچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. تجمع سراسری معلمان و کارگران در ایران رو بررسی میکنیم.
جامعه ایران وارد فاز جنبش شده، به این معنی که این نارضایتی تبدیل به اعتراض شده. به تدریج دامنه اعتراضات گسترش پیدا کرده، گروه های مختلف اجتماعی این اعتراض انجام میدن و به صورت پیوسته و مستمر هم.
اقدام ایران در فروش 10 میلیون تن بنزین از مسیر بورس انرژی موضوع گزارش بعدی ماست.
بارها بسته هایی از نفت و بسته هایی از بنزین ارائه شد در بورس، نهایتاً هم این طرح نتیجه نگرفت.
طرح جمهوری اسلامی برای ترور یک کارمند کنسولگری اسرائیل در ترکیه را به آگاهیتون میرسونیم. نگاهی داریم به سود سرشار ترکیه از سرمایه گذاران و گردشگران ایرانی. آخرین تحولات جنگ اوکراین را هم به آگاهیتون میرسونیم. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. روز یک شنبه همزمان با روز جهانی کارگر و یک روز پیش از روز معلم در تقویم رسمی ایران، معلمان، کارگران و بازنشستگان در ده ها شهر تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر تجمعات علی‌رغم فضای پررنگ امنیتی و حضور نیروی انتظامی برگزار شد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
یورش ماموران امنیتی به معلمان معترض در بوشهر.
دارن ضرب و شتم میکنن، چند نفرش زخمی شدن.
بنابر گزارش فعالان فرهنگی، نیروی انتظامی با ضرب و شتم معلم‌ها در بوشهر تعدادی از آنان را بازداشت کرده. تصاویر منتشر شده از نیروهای یگان ویژه، مسلح و مجهز در ستون‌های پیوسته با باتون و جلیقه و سپر. هدف مقابله با فرهنگیان، بازنشستگان و کارگران. یک شنبه 11 اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر، یک روز پیش از روز معلم در تقویم رسمی ایران، ده‌ها شهر ایران شاهد تجمعات اعتراضی معلمان بود. تجمعاتی که با فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و در فضای شدید امنیتی برگزار شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده حضور پرتعداد مأموران انتظامی و یگان‌های ضد شورش است. تصاویری که حضور این نیروها را در سنندج، تبریز و مریوان نشان می‌دهند. در تهران به رغم اینکه حضور نیروهای امنیتی مانع تجمع معلمان در مقابل مجلس شد، گروهی از معلمان در یکی از پارک‌ها تجمع کردند. در اهواز همزمانی روز کارگر و معلم، اجتماعی مشترک از معلمان و بازنشستگان تأمین اجتماعی تشکیل داده بود.
ما بازنشستگان تأمین اجتماعی همراه با معلمین عزیز امروز 11 اردیبهشت ما
تجمعی که با شعار معلم حق طلب راحت ادامه دارد تا روبروی دادگاه انقلاب اسلامی اهواز ادامه پیدا کرد. در حالی که اعمال فشار امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی و فرهنگی در ایران در سال گذشته شدت گرفته و بازداشت معلمان و فعالان کارگری و صدور احکام زندان سرعت گرفته، درخواست آزادی معلمان دربند از اصلی ترین شعارهای معترضین روز یکشنبه بود. از جمله در اردبیل، در کرج، کرمانشاه، نوراباد فارس، رشت و یزد. بازداشت معلمان از بیم برگزاری تجمع گسترده از چند روز پیش در شهرهای مختلف ایران آغاز شده بود. صبح روز شنبه علی اکبر باقانی، رسول بوداغی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی از اعضای کانون صنفی معلمان تهران بازداشت شده بودند. بنابر اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، شنبه شب اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان در شهر مریوان بازداشت شدند. روز یک شنبه در شیراز هم معلمان فریاد دادخواهی سر دادند. فریاد دادخواهی در اصفهان و کرمانشاه هم شنیده شد. معلمان معترض در ماهشهر در شعارهایشان اشاره‌ای داشتند به وقایع سیاسی اخیر و آنچه معروف شده به خرید سیسمونی نوزاد از ترکیه برای نوه رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف.
سیسمونی کم بشه مشکل ما حل میشه.
مسئله‌ای که در شوش با شعارهای کارگران نیشکر هفت تپه هم شنیده شد.
سیسمونی قالیباف
طی سالهای اخیر معلمان بارها دست به تجمع اعتراضی زدند و به بازداشت و صدور حکم زندان برای معلمان، وضعیت معیشتی نامناسب معلمان شاغل و بازنشسته و کمبود امکانات آموزشی اعتراض کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی، فعالان کارگری و صنفی هم متناوباً تجمعات اعتراضی برگزار کردند. پاسخ حکومت به این اعتراضات سرکوب و بازداشت و صدور احکام قضایی سنگین بوده است. اعتراض اما ادامه داشته و درد مشترک به سرودی مشترک بدل شده.
بله، گزارشی بوده از مهیار طهماسبی.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داشت. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
بله، در ادامه گزارش ها مربوط به معلم تجمعات اعتراضی معلمان و کارگران در برخی شهرها از جمله مریوان، سنندج و لنگرود با استقرار نیروی انتظامی در سطح شهر از ساعت آغازین صبح جو شدید امنیتی برقرار شده. در همین حال گزارش ها از ضرب و شتم معلمان در بوشهر خبر می دهد. در گفتگویی که ساعتی پیش با سعید مدنی، فعال مدنی و پژوهشگر اجتماعی ساکن تهران داشتم، نظر وی رو در مورد وقایع امروز جویا شدم. سعید مدنی:
میدونید که بارها گفته شده که جامعه ایران یک جامعه جنبشی یا در شرایط جنبشی قرار داره، به این معنی که اگرچه مثل همیشه جمعیت ناراضی در جامعه ایران وجود داره که الان سهم بزرگی از جامعه ایران را تشکیل میدن، ولی همیشه این نارضایتی تبدیل به اعتراض نمیشه، ولی مدت هاست دست کم یک دهه و بر اساس ارزیابیایی که من دارم نزدیک بیش از 2 دهه است که جامعه ایران وارد فاز جنبش شده، به این معنی که این نارضایتی تبدیل به اعتراض شده. دامنه اعتراضات ابتدا محدود بود و میشه گفت به صورت محلی اغلب صورت میگرفت، ولی به تدریج دامنه اعتراضات گسترش پیدا کرده، گروه‌های مختلف اجتماعی این اعتراض را انجام میدن و به صورت پیوسته و مستمر هم انجام شده و تا حدودی هم سازماندهی شده است. برای همین هم میتونیم بگیم که شکل جنبشی بهش گرفته یا قالب جنبشی به خودش گرفته. یکی از پیشروترین و مؤثرترین کنش‌های اعتراضی در سال‌های اخیر رو خب کنش اعتراضی معلمان هست، همینطور کنش اعتراضی کارگران هست که همونطور گفتم به دلیل ویژگی‌هایی که داره، از جمله اینکه استمرار داره، چارچوب داره، هویت داره و مطالبات مشخصی را هم دنبال می‌کنه، در واقع از جنس حرکت‌های اجتماعی که به اون جنبش می‌گیم و به نظر می‌رسه که با توجه به اینکه نظام اوکراین در ایران قادر نیست که به مطالبات اونها پاسخ بده، این جنبش های اعتراضی هم به قوت خودش ادامه پیدا میکنه و حتی با ابعاد وسیع‌تر و گسترده‌تری هم ادامه پیدا میکنه، زیرا که تا زمانی که علت این اعتراضات بهش توجه نشه و به مطالبات پاسخ داده نشه، طبیعتاً باید انتظار داشت که اعتراضات و حرکت ها هم ادامه پیدا کنه.
میبینیم که الان این اعتراض اجتماعی معلمان و کارگران با سرکوب شدیدی مواجه شده. ما گزارش هایی از ضرب و شتم معلمان در بوشهر داریم، قبلش هم که بازداشت های شبانه رو شاهدشون بودیم. به نظر شما این اعتراض‌های اجتماعی وقتی که با این نوع سرکوب مواجه میشه، آیا ممکنه که شکل دیگه‌ای به خودش بگیره؟
ببینید، بر اساس یک ارزیابی که من از تحولات جامعه ایران دارم، به طور مشخص باید تاکید کنم که به رغم خشونت خیلی شدیدی که در مقاطع مختلف علیه جنبش‌های اعتراضی و خیزش‌های اعتراضی انجام شده، ولی در ناخودآگاه جمعی ایران و در بعضی موارد در خودآگاه اون نوعی گرایش به خشونت پرهیزی وجود داره. بنابراین من هم امیدوارم و هم انتظار دارم و هم ارزیابی اینه که این گرایش به خشونت پرهیزی همچنان با قوت در درون جنبش‌های اجتماعی باشه. جنبش معلمان یک جنبش مطالبه‌گره که به شدت خشونت پرهیزه و به رغم همه فشارهایی که به اون اومده، هیچگاه به اصطلاح از دایره خواسته و مطالبات خودش هم خارج نشده و به اعتراضات مدنی خودش هم ادامه داده، مثل جنبش کارگری که اون هم به همین صورت و از همین ویژگی‌ها خصایص برخوردار بوده. بنابراین در وهله اول هم در واقع خواست و تمایل من این هست و هم این که مصلحت کل جامعه ایران رو در ادامه این گرایش خشونت پرهیزی میدونم، اما در عین حال هم باید توجه داشته باشیم که در صورتی که نظام حکمرانی این سیاست سرکوب و اعمال زور رو فشار رو برای کنترل اعتراضات ادامه بده، چه بسا که این جنبش ها گرایش به خشونت هم درشون ایجاد بشه. اگرچه من در هر حال توصیه‌ام اینه که این خشونت پرهیزی که یکی از رمزای بقای اصلا جنبش های اعتراضی به ویژه جنبش معلمان بوده رو همچنان حفظ کنن، زیرا که آینده ایران تنها از طریق یک مسیر و دالان خالی از خشونت میتونه به یک سرانجام مطلوبی برسه و طبیعتا با گسترش و افزایش دامنه خشونت امکان سرکوب هم بیشتر میشه، مجوز سرکوب هم بیشتر در اختیار نظام حکمران قرار داده میشه و متأسفانه میتونه که سرانجام نامطلوبی هم داشته باشه.
بله، گفتگویی بود با سعید مدنی.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه‌شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
ادامه مشی سرکوب از سوی حکومت ایران در مقابل هر گونه اعتراض و مطالبه مردم از حاکمیت جمهوری اسلامی از نظر نظام حاکم به یک ضرورت تبدیل شده. از پاسخ به اعتراضات صنفی و کارگری مانند مطالبات کارگران، معلمان و بازنشستگان تا اعتراضهای اجتماعی و معیشتی مانند اعتراض به سیاست‌های آبی در اصفهان و محیط زیستی در خوزستان، حسین قاضیان، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی ایران، نقطه نظرات خود را با رادیو فردا در مورد این سیاست و امکان ادامه آن در میان گذاشته که میشنویم.
سرکوب در وضعیت فعلی جمهوری اسلامی به یک ضرورت تبدیل شده، یعنی نظام سیاسی چاره‌ای جز سرکوب نداره. ولی توضیحش عبارت است از این که مردم یه خواستایی دارن برای زندگی، حالا نه خیلی بهتر، لااقل برای زندگی معمولی. نظام سیاسی، نظام اداره کشور فاقد اون توانایی‌های لازم هست برای برآوردن یه خواسته زندگی معمولی. حالا یا باید بهش تن بده یا باید سرکوبش کنه. روبروی این وضعیت چند تا کار میتونه بکنه. یکی این که بگه که خب من قادر نیستم این کارا رو انجام بدم و چون سیاست‌هایی که تاکنون اجرا شده نتونسته زندگی شما رو بهتر کنه یا لااقل یه زندگی معمولی کنه، من سیاستامو تغییر میدم و تبدیل میشم به یه شکل دیگری از اداره کشور تا اوضاع رو برو بشه. خب این یعنی استحاله نظام سیاسی. یه راه دیگه اینه که بگه بسیار خب من نمیتونم این کارا رو انجام بدم، من خدافظی میکنم، جام میدم به یک کس دیگری، یک نظام اداره دیگری برای کشور که اونا بتونن این کارو بکنن. خب این یعنی اینکه جایگزین بشه نظام سیاسی. یک راه دیگه اینه که بگه که من بسیار خب به این خواسته شما معلم‌ها پاسخ میدم، بعد ما گروه‌های دیگر هم ممکنه خواسته‌هایی داشته باشن و یک بار این خواسته انقدر شدت بگیره که به کل فروریزی نظام سیاسی تبدیل بشه، یعنی ناچار بشن که جای خودشون رو به دیگران بدن. یک راه دیگه فقط براش باقی مونه، چون سه تا راه حل که راه حل پذیرفته نیست و در ناحیه نظام سیاسی هم پذیرش چنان راه حلی به چشم نمیخوره. یک راه دیگری که فقط میمونه اینه که جلوی این خواسته ها بیسته و نظر اونا نضج و گسترش پیدا کنن، در نطفه بعضن خفشون کنه یا نظر بیش از یک اندازه گسترش پیدا بکنه، یا این گروه های مختلف که خواسته های مختلف دارن به هم دیگه متصل بشن. مجموعه این رفتاری که باید در قبال این کار انجام بده اسمش سرکوبه. حالا گاهی اوقات این سرکوب با بازداشت و زندانی کردن و محکومیت های طولانی همراهه، گاهی اوقات با زدن تیر به سر مردم و البته فرصتی بشه به پای مردم در خیابونه، که این اسمش میشه سرکوب. به این ترتیب میبینید که چون اون سه تا راه حل رو نمیتونه بره، راه حل سرکوب ناگزیره، یک امر ضروری شده در نظام جمهوری اسلامی. قبلا پول نفت امکان میداد که این ناتوانی در اداره کشور پوشیده و پنهان بمونه. الان که پول نفت به خاطر تحریم‌ها در این 5-6 سال اخیر اوضاعش خراب شده، این ناکارآمدی خیلی آشکار شده. یعنی دیگه پولی نیست که از جیب بخورن و چیزی که باید سرمایه گذاری میشده تا تولید ثروت بکنه در جامعه، از جیب ها بیرون اومده، از جیب دولت خرج شده. دیگه پولی چندانی در بساط نیست و چون سرمایه گذاری هم نشده، ثروتی تولید نشده، بنابراین که همه قضایا در آمده و ناچار این سرکوب ضرورت پیدا می‌کنه.
بله، دیدگاه های حسین قاضیان را میشنیدید و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
تنها راه غلبه بر ظلم و بیداد این نظام فاسد اتحاد و همبستگی همگانی است که مستلزم حضور همگانی اقشار جامعه در تظاهرات سراسری است، که مطمئناً اون روز برای رژیم سرکوب چنین تظاهراتی آسون نخواهد بود.
دولت به فکر ملت نیست. ما باید همزمان با هم سر تا سر کشور احتساب کنیم. تک تک شکست میخوریم. دولت نباید درآمد کشور را بر کشورهای دیگر هزینه کنه. چه سه سال دروغ و شعار.
میخواستم راجع به وضعیت امروزمون بگم. آقا این چه وضعی مملکت داریه آقای خامنه‌ای؟ مردم از کجا؟ مگه چاپخونه دارن پول تولید کنن؟ برنج اینجوری، قند اینجوری، شکر اونجوری، آقا نمیتونین جمع کنین؟ والا بریم برگردیم به اصل خودتون، بریم تو عراق و لبنان زندگی کنین. این چه وضع کشور داریه؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مدیر عامل بورس انرژی گفت در سالهای 98 و 99 در مجموع 10 میلیون تن بنزین به ارزش 2 میلیارد و 300 میلیون دلار از مسیر بورس انرژی صادر شده. پیش از این نیز وال استریت جورنال و مؤسسه کپلر از افزایش صادرات نفت ایران خبر داده بودند. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا، کارشناس نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، نظر وی رو در مورد فروش فرآورده‌های نفتی ایران در بحبوحه تحریم‌ها جویا شدم. بهزاد احمدی‌نیا:
این خبری که الان ایرنا منتشر کرده چند تناقض داره. در درجه اول، تناقض اولش با خبری هستش که هفته‌های پیش در جریان بود در ایران در رابطه با فساد دولت قبلی و اینکه بنزین رو فروختن به قیمت لیتری 500 تومان و در داخل می‌فروختن 1500 تومان و 3000 تومان و صادر می‌کردن لیتری 500 تومان. اگر اون خبر صحت داره و دولت داره اعلام می‌کنه که دولت قبلی فاسد بوده، صادرات بنزینی که انجام داده به این شکل بوده، پس این ادعای جدید چیه؟ اگر این ادعای جدید حد داره که ما در سال 98 و 99 بنزین رو صادر کردیم و 2.5 میلیارد دلار حالا حدوداً درآمد کسب کردیم، پس اون ادعا چه بوده؟ یعنی این خودش در داخل خودش در اولین تناقضی هست داره. بعد در زمانی که بحثی که دارن مطرح میکنن از صادرات از طریق بورس انرژی هست، در بورس انرژی چیزی بود بیژن زنگنه اصلا پیشنهادش رو داد و طرح‌ریزیش کرد و راه اندازی کرد ارائه نفت بنزین رو در بورس انرژی. بارها بسته هایی از نفت و بسته هایی از بنزین ارائه شد در بورس و خریداری پیدا نکرد. سالهای 98 و 99 اینها عرضه می کردند 10 میلیون بشکه 1 میلیون بشکه عرضه می کردند در بورس انرژی و بعد کسی خریدار براش پیدا نمی شد. اومدن شرایط رو تغییر دادن، گفتن حتی به جای دلار ریال هم به پردازید قابل پذیرش هست، باز خریدار پیدا نشد. بعد گفتن که میتونید قسطی به پردازید، حتی میتونید یه مبلغ اولیه 10% واریز کنید و بعد از اینکه محموله رو فروختید بقیه پول رو بیارید بدید، که خب خود این باعث یک فساد بسیار گسترده ای شد و نهایتا هم این طرح نتیجه نگرفت. حالا چرا این ادعا الان داره مطرح میشه؟ این خودش جای بحثی وجود داره. در بخش دیگه ای از این ادعاها گفته شده که این بنزین صادراتی عمدهش به سمت افغانستان رفته. خب افغانستان پولش کجا بوده که بخواد پرداخت کنه بابت بنزینی که ما بهش صادر میکنیم؟ چون بودجه افغانستان رو در اون زمان آمریکا براش تهیه میکردش، درآمدی نداشتش کشور افغانستان. الان مشکلاتی که به وجود اومده واسه اینه که بودجه طالبان رو قطع کردن و کشورها بهش کمک مالی نمیدن. پس این هم باز یک شک دیگه ای ایجاد میکنه در ادعایی که مطرح شده. اما کیفیت بنزین ایران طی 4-5 سال گذشته تغییراتی کرد، به خصوص با افتتاح بالایشگاه ستاره خلیج فارس و دوره تحریم های ترامپ. وقتی که ترامپ تحریم ها رو اعمال کرد در ایه ایران، تحریم ها به شدت کارآمد بود و مقدار زیادی میعانات گازی رو دست ایران باقی موند که مرغوب ترین نفت سبک ایران هستش و ستاره خلیج فارس به طور تخصصی برای پالایش این نوع نفت طراحی شده. اومدن با حد اکثر توان این پالایشگاه رو به کار گرفتن و مقدار زیادی بنزین یورو 4 تولید کردن و این بنزین خب کیفیتی داشتش که لااقل در حوزه خلیج فارس قابل پذیرش بود، اما برای صادراتش بین وزارت نفت و سپاه درگیری ایجاد شد. بارها سپاه رفتش کشتی ها و نفتکش هایی رو که بنزین و گازوئیل رو به سمت کشورهای خلیج فارس می‌بردن و فروشنده اصلیش وزارت نفت بود به اسم قاچاق سوخت توقیف کرد و برگردوند و نهایتاً سپاه با قلدری این مسیر قاچاق رو هم در اختیار گرفت، که در مجموع باعث میشه که هیچ حساب و کتابی وجود نداشته باشه که ما بتونیم حد بزنیم به چه قیمتی به چه شکلی این بنزین و این نفت فروخته شده، پولش به کجا واریز شده و این پول در چه قالبی بوده، دلار بوده، یوان بوده، ریال بوده یا به چه شکلی بوده.
به هر حال چند روز پیش هم مؤسسه کپلر و وال استریت جورنال گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرده. میخوام بدونم که اگر چنین چیزی حقیقت داشته باشه، خب این پولی که به دست اومده و قاعدتاً باید به هر حال مسئله ارزاوری که دولت به دنبالش هست رو تا حدودی حل کرده باشه، حالا اگر نه کامل لااقل تا حدودی، این ارزی که وارد کشور شده چی شده؟ چون ظاهراً که اثری از آثارش دیده نمیشه در اقتصاد ایران.
خب این تقریبا مسلمه دیگه، وقتی که یک ارزی که تهیه میشه این زمانی اثرگذاره در اقتصاد که وارد سیستم اقتصادی بشه. شما اگر درآمد داشته باشی نتونی پولشو بریزی به حساب بانکیت که اعتبار بانکیت افزایش پیدا نمیکنه، وضعیت پرداختهای وامها و قبض خونت و نمیدونم اینجور مسائل بهتر نمیشه. چرا؟ چون نمیتونی از اون پول استفاده کنی، نمیره تو سیستم عمل کرده، مجبوری بری قایمش کنی، مجبوری بریش تو چمدون، فقط یه کارهای خاصی رو میتونی باهاش انجام بدی و بعد حساب و کتابی روش نیست. مثل این میمونه که یک شرکتی یک دفتر پنهان داره، اون سودش رو نمیاره در داخل سیستمش اعمال کنه، نشون بده که مالیات نده. و وقتی که این سودو نیاره تو مال نخواد مالیات بده، از اون برم نمیتونه برای سرمایه گذاری از اون پول استفاده بکنه، چون پول قانونی نیستش. الان هم تمام کاری که دارن انجام میدن به همین شکله. حالا هر مقداری که دلار به دست بیادش، چه با تخفیف بفروشن چه بدون تخفیف بفروشن، چه با هر ارزی که پول این نفت رو بخوان بگیرن، وقتی به طور قانونی و شفاف وارد نظام اقتصادی نمیشه، نتیجه خودش رو هم نشون نمیده. مثلا اگر ایران در شرایط عادی سالی 40 میلیارد دلار نفت میفروشه، در شرایط تحریمی به صورت قاچاق اگه سالی 100 میلیارد دلار هم بفروشه، اندازه اون 40 میلیارد دلار اثرگذاری مثبت در اقتصاد نداره، بخاطر اینکه این پولا در اختیار سیستم مالی و اقتصادی ایران نیست. اینها به صورت کاملا قاچاقی و غیر قانونی، دقیقاً به شکل مافیا، از طریق نهادهای مختلف میره و در مسیرهایی که دلبخواه خرج میشه، مسیرهای بنیادی اقتصادی رو طی نمیکنه. نمیاد در اختیار بانک مرکزی قرار بگیره که بانک مرکزی به صورت روزمره این رو ارائه بده به بازار، قیمت دلار رو کنترل کنه، ارز مورد نیاز برای واردات کالا رو به صورت شفاف تامین بکنه. اینا همش میشه تبدیل به رانت و تبدیل میشه به فساد که فقط بعضی نهادها و اشخاص خاص میتونن ازش استفاده کنن، حتی وضع اقتصاد رو بدتر هم میکنه. یعنی هر چی این درآمد غیر شفاف قاچاق بیشتر بشه، وضعیت اقتصاد ایران به جای اینکه بهتر بشه بدتر میشه.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
روزنامه ابریزبان یدیعوت اخرونوت روز شنبه به نقل از مقام‌های اسرائیلی تایید کرد که سازمان جاسوسی اسرائیل موساد طرح جمهوری اسلامی ایران برای ترور یک کارمند کنسولگری اسرائیل در استانبول ترکیه را خنثا کرده است. ساعتی پیش از آن شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال برای نخستین بار به نقل از منابع دیپلماتیک افشا کرده بود که نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران قصد داشت با بکارگیری قاچاقچیان مواد مخدر سه طرح ترور را در ترکیه، آلمان و فرانسه عملی کند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان ارزیابی خود از این خبر و وضعیت دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی را با رادیو فردا در میان گذاشته است.
اینی که یک کارمند واحد 840 نیروی قدس یا یک پیمانکار ترور رو در ایران وارد منزلش میشن و بازجویی کردن ازش و او اعتراف میکنه، یه شکست اطلاعاتی بسیار بزرگ جمهوری اسلامی ایران هست. ما میدونستیم که دستگاه اطلاعاتی ایران تا حدی در مقابل موساد باختن. نشانش چی بود؟ نشانش نحوه ترور فخری‌زاده این بودش که دستگاه‌های در واقع تأسیسات بسیار محرمانه اتمی ایران دچار خرابکاری می‌شدن به سادگی. تأسیسات محرمانه، انبارهای بسیار محرمانه موشکی ایران بارها دچار انفجار شدن. سری ترین اسناد اتمی ایران دزدیده شدن. به روایت آقای احمدی نژاد سقف مرکز فضایی ایران شکافته شد، اسنادش دزدیده شد. این رو ما میدونستیم. اونطور این که یک دستگاه اطلاعاتی رقیب بتونه داخل ایران یک پیمانکار ترور یعنی که عملیات محرمانه رو وارد منزلش بشه، بازجویی کنه و بره با خیال راحت، این در واقع نشون میده دستگاه اطلاعاتی ایران بیش از اون چیزی که ظاهر نشون میده به رقیب باختند و نفوذ بیشتر از اون چیزی که گفته میشه. فکر کنم دستگاه اطلاعاتی ایران این روزها دیگه به حافظ منافع نفر اول حکومت تبدیل شدن. تعریفشون از اطلاعات و ماهیت اطلاعات دیگه منافع ملی نیست، هرگز فقط چیزهایی است که رهبر مادام العمر رو تهدید میکنه و تمام این بازی و موضوع ها رو دیگه عملا به شوخی گرفتن، فقط دنبال اون هستن که با مخالفان، منتقدان یا کسانی که به هر نحو ممکن علی خامنه ای رو تهدید بکنن برخورد بکنن. دستگاه اطلاعاتی ایران یک زمانی حدود 30-40 سال پیش عملیات های بزرگی اجرا می کردن، عملیات الخبر، عملیات مرکز آمیا، انفجار مرکز یهودیان آرژانتین، عملیات بسیار بزرگ با مواد انفجاری خیلی بزرگ. همون زمان ها اگر میخواستن ترور کنن، مثلا ترور بختیار، شما میبینید دو بار سه بار دورخیز میکنن و شکست میخوره، بسته دوم یا سوم میتونن موفق باشن. اما در مجموع بخش بزرگ از ترورهای جمهوری اسلامی به نتیجه میرسید. یک این موضوع بود. دومی که کسانی که ترور میشدن یا منافع خیلی روشن اسرائیل و آمریکا بودن یا چهره های بسیار شاخص مخالف جمهوری اسلامی، عمدتا روی اینها تمرکز میکردن. الان که شما میبینید شرایط عوض شده. بخش بزرگی از اولا عملیات ترور جمهوری اسلامی شکست میخوره. نشانش دادگاهی که برای دیپلمات ایران برگزار شد، بازداشت یک دیپلمات ارشد ایران اسدی به جرم انتقال مواد منفجره، بازداشت های مفصلی که انجام شده، ده ها عملیات ترور در همین دو سال اخیر شکست خورده. این یک. دو، میبینید جمهوری اسلامی بیشتر تمرکز کرده روی چهرهایی که شما انتظار ندارید، اهداف فرعی رو دیگه در نظر میگیره. ظاهرا دستگاه اطلاعاتی ایران پذیرفتن که زورشون به عملیات های بزرگ دیگه نمیرسه و رفتن سراغ اهدافی که کمتر ازشون حفاظت میشه. و سوم، گرایش خیلی روشن دارن به استفاده از قاچاقچیان مواد مخدر. دستگاه اطلاعاتی ایران دچار یک انحراف بسیار عظیم شدند. یعنی بس فقط خطای محاسباتی نیست، بس فقط نفوذ نیست، دچار یک انحراف عظیمی شدند که شما در کمتر دستگاه اطلاعاتی در دنیا میبینید. الان شما به وضوح میبینید در ترورهای جدید نفس روزنامه نگاری رو نوعی خطر میشناسن، تهدید منافع میشناسن و این یک انحراف بزرگه. الان شما ببینید عملیاتی که در مورد روح الله زم اجرا کردن، یک کاملا یک روزنامه نگار بود، هیچ کار عملی انجام نمیداد. یا مثلا ترور مسعود مولوی، مدیر کانال جعبه سیاه، اونطور به رگبار بستنش. ترور سعید کریمیان با وحشیانه ترین شکل ممکن به کشتنش، ترور کانال جم بود. برنامه دزدیدن ربایش مسیح النجات، ببینید روزنامه نگاران رو کاملا هدف قرار میدن و این فراتر از نفوذه. یعنی این دستگاه اطلاعاتی ایران، تاکید میکنم که زمانی با نگاه ایدئولوژیک به دنیا نگاه میکردن، الان دیگه ظاهرا اینا رو گذاشتن کنار، چون میدن تو خیلی از اینا زورشون نمیرسه، که اون اهداف رو تشخیص میدن علیه رهبری مادام العمر ایران یا ساختار استبدادی ایران دارن فعالیت میکنن.
سخنانی بوده از مهدی مهدوی آزاد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه میگوید درآمد گردشگری این کشور در 3 ماه اول سال میلادی جدید نسبت به پارسال 3 برابر شده. ایرانی ها در صدر جدول گردشگران ترکیه قرار دارند و تعداد آنها نسبت به پارسال 3.5 برابر شده است. درآمد ترکیه از صنعت گردشگری در طول این 3 ماه 5.5 میلیارد دلار بوده، ضمن اینکه ایرانی ها در صدر آمار خریداران مسکن در ترکیه هم قرار دارند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
ترکیه را شاید بتوان دروازه ورود خیلی از ایرانی ها به جهان خارج نامید، چه در روزهای سخت جنگ و چه این روزهای سخت تحریم. ایرانی ها برای تفریح و چشیدن کمی از طعم آزادی و پا گذاشتن به گوشه از اروپا راهی ترکیه می شوند. حالا آمار وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه نشان می‌دهد در 3 ماه اول سال میلادی جاری، یعنی تقریباً 3 ماه زمستان، توریست‌های ایرانی 3.5 برابر نسبت به پارسال بیشتر شدند. هرچند این موضوع با افزایش نرخ ارز و هزینه‌های زندگی در ایران منافات دارد، ولی کاهش اخیر ارزش برابری لیر ترکیه در مقابل دلار و یورو و همینطور هزینه‌های بالای سفر اروپا برای بیشتر گردشگران ایرانی و بسته شدن سفرهای شرق آسیا میتواند از دلایل افزایش این میزان گردشگر ایرانی در ترکیه باشد. موضوعی که این روزها شاید برای صنعت گردشگری ترکیه هم حیاتی باشد. صنعتی که بخش بزرگی از آن به گردشگرانی وابسته است که گرفتار جنگ شدند. گردشگران روس و اوکراینی. یتمن اسماعیل که آژانس مسافرتی دارد میگوید
فعلا آژانس‌های مسافرتی که با روسیه کار میکنن روزگار سختی دارن. مثل خود من، اگه فقط پیش پرداختی رو که برای رزرو هتل ها دادم در نظر بگیریم، تا اینجا بیش از 11,000 یورو ضرر کردم.
چنانچه مقام‌های ترکیه برای جبران خساراتی که جنگ اوکراین به صنعت گردشگری این کشور زده به همسایه‌ها و سایر کشورهای منطقه متوسل شوند، می‌توان پیش‌بینی کرد پروازهای بیشتری بین ترکیه و ایران انجام شود و جاذبه‌های بیشتری برای گردشگران ایرانی و عرب فراهم گردد. آنا یگیت، معاون مدیر هتل پاین بیچ آنتالیا، می‌گوید
پارسال در مجموع 9 میلیون توریست به آنتالیا آمدند که 57% گردشگران روس، بلاروس یا اوکراینی بودند. پیش بینی می کنیم که تأثیر این بحران بر گردشگری آنتالیا خیلی جدی باشد. ما برای آن شرایط آماده ایم و جایگزین های احتمالی را در نظر داریم.
بخش دیگری از ماجرا در بازار املاک ترکیه رخ می دهد. در 3 ماه اول سال میلادی جاری، ایرانی ها با خرید 2256 خانه در صدر سرمایه گذاران خارجی در ترکیه قرار گرفتند. این آمار 41% نسبت به همین دوره در سال گذشته بیشتر است. هرچند بعد از جنگ اوکراین، تعداد خریداران روس افزایش یافته و احتمالاً در آینده نزدیک جایگاه اول سرمایه گذاری خارجی در ترکیه را از ایرانی ها خواهند ربود. اگر به آمار نگاه کنید، قیمت خانه در ترکیه نسبت به پارسال بیش از 96% افزایش یافته و حتی در استانبول تا 106% افزایش قیمت مسکن گزارش شده. با این وجود ایرانی‌ها از مشتری‌های دائمی ملک در ترکیه هستند، موضوعی که به خانواده محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هم نسبت داده شد. همه اینها به سادگی نشانه مهاجرت سرمایه از ایران به سمت ترکیه است. سرمایه‌ای که از دیوارها عبور می‌کند، دیواری که در مرز ایران و ترکیه کشیده شده و در حال تکمیل است. مشابه آن در مرز این کشور با سوریه کشیده شد و قرار است در مرز عراق هم دیوار ساخته شود تا از ورود پناهجویان به ترکیه جلوگیری شود. شاید با یک پیام ساده از طرف مقام‌های ترکیه. اگر به این کشور می‌آیید، با جیب پرپول بیایید.
گزارشی بود از شهریار سیامی. اما از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین 67 روز می‌گذرد. ارتش روسیه مصمم است مناطق بیشتری از شرق و جنوب اوکراین را تصرف کند، اما با وجود نبردهای سنگین خط مقدم به طور قابل توجه تغییر نکرده است. همچون وضعیت طرفین در میدان جنگ، روند دیپلماتیک بین روسیه و اوکراین نیز نتیجه ملموسی در پی نداشته. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه به لشکرکشی در مناطق هم مرز با اوکراین ادامه می دهد و مشغول حملات پیوسته به شرق و جنوب این کشور است. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، درگیری های سنگین در طول تمام خط مقدم ادامه دارد و حملات موشکی به خارکیف و میکولاییف و همچنین مناطق شمال اوکراین که پیشتر از اشغال نیروهای روس آزاد شده بود شدت یافته. شب گذشته باند فرودگاه بین المللی اودسا بر اثر اصابت موشک تخریب شد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در اودسا انبار تسلیحات غربی را منهدم کرده. روسیه می کوشد در مناطق اشغال شده در جنوب اوکراین حکومت خود را تثبیت کند. از 1 می در استانهای زاپوریژیه و خرسون روبل جایگزین ارز ملی اوکراین می شود. همان روز اوکراین استفاده از بندرهای خرسون، سکادوفسک، بردیانسک و ماریوپول را در احیای کنترل دولت مرکزی ممنوع کرده. وسیلی گالوان، کارشناس نظامی، می گوید در روزهای اخیر شرایط جنگ تغییر نکرده.
روسیه به حملات خود ادامه می دهد. به طور متوسط روزی تا 10 حمله از جهات مختلف و تقریبا همزمان انجام می شود. اما اگر نقشه تحولات میدانی امروز را با نقشه 1 ماه پیش که روسیه از آغاز مرحله دوم جنگ خبر داد مقایسه کنیم، متوجه می شویم درگیری ها در همان نقاط مهم ادامه دارد. نیروهای روس برخی شهرها و روستاها را اشغال کردند و ارتش اوکراین برخی مناطق را بازپس گرفته و به طور کلی وضعیت جبهه تغییر نکرده. هرچند به نظر می رسد نظامیان روس از تجربه های خود در تصرف شمال اوکراین عبرت گرفتند و سعی می کنند اشتباهات روسهای اول جنگ را تکرار نکنند، اما کمبود، خستگی و بی‌انگیزه بودن ارتش روسیه و شرایط حمله در دشت مانع پیشروی آنهاست. تصرف برخی مناطق صرفاً با اتکا به تسلیحات سنگین توپخانه و بمباران و موشکباران از فاصله دور امکان پذیر شده. در مقابل نیروهای اوکراینی از استحکامات دفاعی برخوردارند، اما کمبود تسلیحات سنگین اجازه نمی دهد آنها ضد حمله را آغاز کنند. جنگ فرسایشی شده. ممکن است با دستیابی اوکراین به تسلیحات سنگین غربی وضعیت به نفع کیف تغییر کند. کرملین می تواند با اعلام فراخوان عمومی به خدمت شرایط را عوض کند. فعلا نمی توان با اطمینان گفت تحولات به چه سمتی پیش می رود.
از اظهارات مقامات روس و اوکراین برمی آید مذاکرات صلح عمدتاً به مشخص شدن وضعیت در جبهه موکول شده. رایزنی های دیپلماتیک از طریق ویدئویی ادامه دارد، اما پس از مذاکرات در استانبول بیش از 1 ماه پیش نمایندگان دو کشور دیداری نداشتند و تکنون تلاش ترکیه برای تدارکات دیدار رهبران روسیه و اوکراین به جای نرسیده. ایلیا کوسا، کارشناس مسائل بین الملل، دورنمای مذاکرات را مبهم می داند.
پس از تشدید حملات روسیه مشخص شد مسکو در پی مذاکره صلح نیست. از طرف دیگر پس از مشاهده جنایات جنگی روسیه، جامعه اوکراین در پی توافق صلح نیست، بلکه انتظار دارد روسیه به دلیل تهاجم نظامی خود بهای سنگین بپردازد. کرملین هنوز مدعی است که میتواند از راه نظامی به اهداف خود برسد و از طرف دیگر با توجه به افزایش حمایت‌های غرب، امید اوکراین به پیروزی افزایش یافته. تا مشخص شود طرف غالب در جبهه کیست، مذاکره اولویت نخواهد.
شنبه افزایش کمک‌های نظامی و مالی به اوکراین از محورهای مهم تماس تلفنی انتونی بلینکن و دمیترو کولیبا، وزیران خارجه آمریکا و اوکراین بود. آنها همچنین بازگشت کارمندان سفارت آمریکا به لویف و سپس به کیف را بررسی کردند. همزمان والری زالوژنی، رئیس ستاد کل نیروهای اوکراین، با مارک میله، همتای آمریکاییش، درباره ارسال تسلیحات رایزنی کردند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، تا دیدار با نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان کنگره در کیف، از آمریکا بابت حمایت جدی از اوکراین قدردانی کرد. همزمان با این دیدارهای رسمی، آنجلینا جولی، بازیگر سرشناس آمریکایی و سفیر حسن نیت سازمان ملل، طی سفر به لویف با پناهجویان اوکراینی و کودکان جنگ زده دیدار کرد. به گزارش دادستانی کل اوکراین، در روزهای تهاجم نظامی روسیه بیش از 620 کودک اوکراینی کشته و زخمی شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.